بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين در جلسه قبل عرض کردیم که یکی از اشکالاتی که ابن تیمیه شاید به برای بار نخست و بعد هم سلفی ها به دنبال ایشان در مورد حدیث بدء الدعوه یا انذار العشیرة الاقربین وارد کردند، این است که در اون احادیث، یعنی روایت هایی که از این حدیث نقل شده، تعداد مدعوین 40 مرد تعبیر شده است. حالا تعبیر شده است یکی کم یا یکی بیش، حالا حدود 40 نفر. ولی از نظر تاریخی وقتی ما محاسبه میکنیم بنی عبدالمطلب را، میبینیم که تعداد اونها در اون زمان 40 نفر نبوده. محاسبه ای که اینها کردن قریب به 20 نفر مردان و در واقع فرزندان عبدالمطلب، یعنی مردان اونها حدود 20 نفر بیشتر نبودن. برای اینکه طبق نظر مشهور تاریخی عبدالمطلب 10 نفر پسر داشته که عبارت بودن اسماشون این هاست: حارث، زبیر، غیداق و زرار، مقوم، عبدالله، ابو طالب، ابو لهب، حمزه و عباس. اینا 10 نفر پسران عبدالمطلب بودن. 6 نفر اول، همینایی که من نام بردم، قبل از بعثت پیامبر اکرم اینها از دنیا رفته بودند. پس باقی مانده از پسران عبدالمطلب در اون زمان 4 تا بودند، یعنی ابو طالب، ابو لهب، حمزه و عباس. این 4 نفر در اون زمان باقی بودن. پس ما تا اینجا 4 نفر بیشتر نداریم از اون فرزندان نسل اول عبدالمطلب. به اولادشون رجوع میکنیم، یعنی نواهای عبدالمطلب. حارث که گفتیم قبلا از دنیا رفته بوده، ایشون 5 تا پسر داشته، پس 4 تا اونجا بود، 5 تا هم حالا اینجا اضافه میشه فرزندان حارث و نوه‌های عبدالمطلب. ابو طالب هم 4 پسر داشته که طالب قبل از بعثت از دنیا رفته بود، الباقی میشه بعد 3 تا. پس 3 تا هم فرزندان ابو طالب که جعفر و عقیل و علی ابن ابی طالب علیه السلام، پس 3 تا هم به اونا اضافه میشه، اون 4 تا 5 تا، اینم 3 تا. ابو لهب هم 3 تا پسر داشته، خب 3 تا هم به اونا اضافه میشه، این 4 تا و 5 تا و 6 تا و 10 تا 15. عباس 9 پسر داشته که فقط 3 تا از اینها قبل از بعثت به دنیا آمدن. از این 9 نفر 6 تاشون بعد از بعثت متولد شدن. اون 3 نفر فضل و عبدالله و عبیدالله، که عبدالله و عبیدالله هم بعد از نزول این آیه شریفه همین انذار به دنیا اومدن، پس اونا هم خارج میشن، اومد فضل. یعنی یکی هم اینجا هست، این 15 تا و یکی 16 تا. یعنی این فرزندان پسر عبدالمطلب و نوه‌های او که اون روز دعوت شدن، این مثلا حدود 16 نفر به 20 نفر هم نمیرسه. اونجا عدد هست چقدر؟ 40 نفر. این آقای فیصل نور میگوید ولم یعقب من اعمامهی سوا اربعه، از عموهای پیغمبر فقط 4 تاشون فرزند داشتن، عقب داشتن، فرزند داشتن: الحارث و ابو طالب و العباس و ابو لهب. این 4 نفر که اسامی اولادشون هم گفتیم دیگه، این 4 نفر را. کتاب الامامت و نصف 400. حالا همین حرفا را ابن تیمیه قبل از ایشون آورده، اگر خواستید اونو هم ملاحظه کنید. منهاج السنه جلد 7 صفحه 164 و 165 و الامامت و نص همین صفحه 400 که خدمتون عرض کردم. نتیجه ای که میخوان از این بحث تاریخی بگیرن این است که معلوم میشود این روایت قابل اعتماد نیست، حالا فارغ از این که سندش چه باشه که بحث کردیم، ولی مشتمل بر یک مطلب خلاف واقع. یعنی این حدیث بدع الدعوه مشتمل هست بر یک مطلبی که وقتی ما به تاریخ رجوع میکنیم میبینیم که درست نیست، مشتمل بر کذب. یعنی لذا اعتماد ما را سست میکنه، نمیتونیم به این اعتماد کنیم و به مضمونش نظر بدهیم. برداشتی که میخوان بگیرن اینه. حالا ولو اینکه سندش هم بر فرض بگیریم درست هم باشه، خب ممکن است مجعول باشه دیگه، حالا حدیث جعلی غیر از این است که سندش درست باشد یا نه. این استفاده است که اینا میخوان بکنن. لااقل اگر جزم نکنیم به کذبش، یعنی به جعلش، اعتمادمون را سست میکنه و ما در مقام این هستیم که میخوایم استناد کنیم، یعنی باید احراز کنیم و بتونیم اعتماد بکنیم به این روایت. حداقلش اینه که این مطلب ما را در مقابل این روایت با تردید مثلا مواجه میکنه، ما با تردید مواجه میشیم. این محصل اشکالی است که بر اینجا وارد کرد. من یک توضیح اولا به لحاظ تاریخی خدمت دوستان را عرض بکنم. بحث تاریخی هست که هم پرونده این مسئله روشن‌تر بشود. عبدالمطلب یکی از فرزندان عرمشای خدمتون که بله هاشم هست. هاشم خودش یکی از فرزندان عبد مناف، این حالا اجداد پیغمبرن دیگه، هاشم و نوفل و عبد شمس و مطلب، 4 تا برادر بودن فرزندان عبد مناف. بله هاشم بعد از پدرش که عبد مناف بوده، ظاهرا فرزند بزرگتر هم بوده، سیادت و سقایت و مهمان نوازی مهمانهایی که به مکه می آمدن و خلاصه اون سمت بزرگی که پدرش داشت در مکه به ایشون منتقل شد. هاشم پسر برادری داشت، یعنی اون عبد شمس یک پسری داشت به نام امیه، امیه ابن عبد شمس. این نسبت به عموش حسادت کرد، یعنی این عموی او که هاشم بود که موجه بود و مورد احترام و این ریاست و اینها داشت، اون امیه نسبت به ایشان حسادت کرد. و یه عده‌ای هم افراد از قریش که آتش بیار معرکه بودند و اختلاف افکن بودند آمدن تحریک میکردن ایشون را نسبت به عموش، تا بالاخره او در مقابل عموش اولا تلاش کرد که یه جوری خودش را مثل او مشهور بکنه از نظر بذل و بخشش و اینها، ولی نتونست. از این راه اول از راه رقابت وارد شد، ولی از رقابت به ثمری نرسید، مأیوس شد که بتوند با ایشون رقابت بکنه. آمد به ایشون گفتش که با تحریکی که کرده بودن، ما یکیمون بایستی از مکه کوچ کنیم، حالا یا شما یا من، ما دوتامون خلاصه آبمون در یک جوی نمی رود، در مکه نمیشه ما دوتا باشیم، قرعه کشی میکنیم یا کاهنی بیاد داوری بکنه. 10 سال با 50 شتر، یعنی اون کاهن وقتی حکم کرد هر کدام بازنده شد که باید هجرت کنه، منافرت کنه، نفر کنه، 50 تا شتر اولا باید بده به اون یکی که میمانه و 10 سال هم دیگه نیاد مکه. هاشم بود اول زیر بار نرفت، گفت این کار درست نیست، همین پسر برادرش بود، اصلا نمیخواست تو این رقابت و اینا وارد بشه، قبول نکرد. ولی از بس که اصرار میکرد و تحریک میکردن این امیه چیز را، امیه ابن عبد شمس را، بالاخرهشو پذیرفت. کاهنی را معین کردن که ایشون قضاوت بکنه. اون کاهن به نفع هاشم رأی داد، گفت بله ایشون سیادت و بزرگی و عظمت و همه زیبنده ایشون هست، ایشون باید بمانه. اون ناچار شد که 50 شتر را بدهد به هاشم و 10 سال هم از مکه کوچ کنه و بره. هاشم همون 50 شتر را همه را ذبح کرد، نهر کرد و مردم داد، چون اصلا رسم اینا اجداد پیغمبر همه اینجور بودن، تاریخ خیلی زیبا هست، همشون در دوران خودشون انسانهایی بودن که مهمون نواز بودن، خیلی به مردم، به فقرا اطعام میکردن. و مثلا ابو طالب شعری دارد که میگوید ما یک چنین خاندانی هستیم که وقتی که دیگران، حالا تعبیر کرد به قماربازها، وقتی قماربازها هیچی از دستشون نمیفته که مثلا چیزی به مردم نمیدن، قماربازها مرادش دیگران هستن، ما به قدری بذل بخشش میکنیم که پرنده های آسمان هم از اون زیادی بذل بخشش ما اونم میان سیر میشن میرن، یعنی غذا میخورن و میرن. این یکی از ابیات حضرت ابو طالب آمده. مثلا خاندان پیغمبر اجدادشون همه اینجور بودن. تاریخ رو اگر یه موقع فرصت کردید مطالعه کنید، بسیار زیباست، خیلی خیلی دلنشین، جذاب، زیبا، که اینا همه انسانهایی بودن بسیار اهل هم سخاوت، جود، شجاعت، سماحت و غیرت، یعنی همه صفات مردانگی و انسانیت رو اینا معمولا در حد عالی داشتن. در هر صورت این قضیه به این صورت رخ داد و لذا اولین عداوتی که و دشمنی که در تاریخ ما بین هاشم و امیه رخ داد، و از اینجا دیگه این بنی هاشم و بنی امیه دیگه امتدادش آمد تا قضایای ارمشهدی کربلا و اینها، این یک نوع عداوت متاسفانه به لحاظ تاریخی از اونجا بین اینا رخ داده. الکامل فی تاریخ جلد 1 صفحه 456 و 451. این یک نکته رو بحث تاریخی بود که هاشم را معرفی کردیم. حالا هاشم کیست؟ هاشم در واقع پدر عبدالمطلب هست. انذر عشیرتکل اقربین، این عشیره اقربین که نزدیکترین میشن، الاقربین یعنی نزدیکترین فامیل، نزدیکترین فامیل پیغمبر که هست بنی عبدالمطلب، چون گفتیم این عبد مناف 4 فرزند داشت، یکیش هاشم بود. حالا فرزندان هاشم که این عبدالمطلب فرزند ایشون هست، اسم ایشون البته عبدالمطلب اسم اصلی شیبه بوده، شیبه، شیبت الحمد یا شیبه. ظاهرا وقتی به دنیا آمده در موهای سرش یک موی سفیدی بوده، به خاطر همون اسمشو گذاشتن شیبت یا شیبه یا شیبت الحمد. مکنا بوده است به ابوالحارث، چون پسر بزرگش اسمش حارث بوده. اما وجه این که به ایشون عبدالمطلب گفتن این بوده که مادر ایشون اهل مدینه بوده، یعنی هاشم که پدر ایشون بود با یک خانومی به نام سلما از مدینه ازدواج میکنه. خانم خانواده خیلی محترم و قبیله مهمی بودن، از خزاعه، بنی خزاعه. و در یک سفری که هاشم میخواست از به شام بره، خانواده اش را، یعنی خانومش را با خودش همراه بر میداره و میآورد مدینه میگذاره پیش فامیلش. باردار بوده این خانوم هاشم، باردار بوده. خود هاشم در این سفر از دنیا می رود و این بچهش در مدینه به دنیا میاد و اسمش هم که گفتیم که شیبه بوده، شیبه. عرض شد که عموی ایشون که مطلع باشه بعد از فوت هاشم ریاست و زعامت و سیادت مکه را به عهده میگیره. هاشم برادر مطلب بود، هاشم از دنیا رفت، نوبت رسید به مطلب. بعد به ایشون خبر میدهن که نمیدونستن که حالا برادر ایشون که هاشم باشد بچه ای داره، اطلاع نداشتن. بالاخره خبرها به ایشون میرسد که بله برادر شما که از دنیا رفته یک بله مطلب بله گفتن که این برادر شما که هاشم باشه یک پسری داره، پسر خیلی رشیدی هست. یه نفر میگه من در مدینه دیدم و حالا قصهش تو تاریخ هست، داشتم با بچه ها بازی میکردن و دیدم از همه زرنگتر است و برنده میشه و چه، و پرسیدن کی هستی؟ مثلا گفت من بچه هاشم هستم. این جریان رو اون آقا به گوش مطلب میرسانه که در مکه بوده. ایشون هم خلاصه سوار یک اسبی میشود و میاد به مدینه، حالا با ظاهرا رضایت مادر ایشان، مادر شیبه، او را با خودش بر میدارد. حدود 7 سالش بوده، پشت سر خودش اون اسبی که سوار شده بود سوار میکنه و میبره به سمت مکه. مردم میبینن که حالا مطلب است دیگه، مطلب رئیس شناخته شده است، مشهوره. میبینن که ایشون با سوار داره میاد، یه بچه ای هم پشت سرش سوار کرده. گفتن که این بچه کی هست؟ حالا نقلا دوتاست. ایشون خودش گفت عبدیست من از مدینه گرفتم دارم میارم. تعجب هم نگفت بچه کی هست و اینا معرفی نکرد، حالا چه مصلحت میدانست. گفت عبدیست من از اونجا گرفتم، عبد من هست. بعضی نقلها داد که نه، مردم تصور کردند، نه اینکه خود ایشون گفته باشد که این عبد من هست از مدینه آوردم. مردم خودشون تصور کردند که این در واقع عبد ایشون است، لذا از اون روز اسم ایشون شد عبدالمطلب. پس این قصه عبدالمطلب که حالا معروف است به عبدالمطلب، وجه نامگذاریش اینه، ولی اسم اصلیش بوده از شیبه، شیبت الحمد ابوالحارث. الکامل فی تاریخ جلد 1 صفحه 453. اینم راجع به شخصیت عبدالمطلب که کی بوده، فرزند هاشم و شاید خدمتون که پسر برادر مطلب که مطلب می شود عموی ایشان، به این مناسبت گفتن عبدالمطلب. حالا ما که یه مقدار بعضی جاها دیدیم مطلب می نویسن، بعد دیدیم بعضی از محققینی که قابل اعتماد هستن مثل آقای آیتی، آقای دکتر محمد ابراهیم آیتی، مرد محققی بوده، کتاب تاریخی دارد، تاریخ پیامبر اسلام، مرحوم مطهری هم بهشون رو تعریف میکنه ایشان را، آدم معتبر متقنیه. دیدم ایشون در کتابش همه جا این تشدید را روی تا گذاشتن، مطلب. بعضی از کتابای تاریخ عربی را هم مثل الکامل و اینا هم دیدم همین جوره. حالا واقعا چیزی یقین قطعی ندارم چه هست، ولی چون دیدم اینها مطلب تعبیر کردن، بندم حالا مطلب تعبیر میکنم، عبدالمطلب. این هم اجمالا راجع به شخصیت عبدالمطلب. اون مطلبی که گفتیم 10 تا پسر داشت، حالا اینایی که نقل کردیم از این ابن تیمیه و فیصل نور در کتاب الامامت و النسب. خب ما حالا در این علم شاید که نقد و ارزیابی این اشکال چند تا نکته را میخوام عرض بکنیم دوستان، عنایت بفرمایید. پس اصل اشکال این است که تعداد فرزندان پسر عبدالمطلب و نوه‌های ایشون، مردان بنی عبدالمطلب، اون روز 40 نفر نبودن. اولین نکته ای که عرض میکنیم این است که در بعضی از این نقل‌ها که قبلا مفصل اینا را گفتیم دیگه، دوستانی که تشریف داشتن میدونن، روایت‌ها را که به تفصیل نقل کردیم در رابطه با این داستان و این قصه، بعضی هاش عدد درش نیامده. این یک، یعنی فرض بگیریم کسی اشکال بگیرد که آقا اینها که درش 40 تا ذکر شده خلاف واقع تاریخی است، حالا اینا از کار بیفته. اون نقل هایی که همین واقعه را دارد و عددی ذکر نکرده، که ما بگوییم برخلاف تاریخه، اصلا ذکر عدد نکرده است، پس اونا خالی از اشکال میمانه. این نکته اول. نکته دوم این است که در یکی از نقلها که از کتاب المسند احمد حنبل نقل کردیم، حدیثم معتبر بود، اونجا عبارت 30 نفر داشت نه 40 نفر. اونجا عبارت این بود که اونایی که دعوت شدن در اون جلسه 30 نفر بودن، بحث 40 نفر نیست. پس اینم یک روایت. شما حالا اگر میگید 40 نفر نبود، حالا حدود 30 نفر مثلا فرض کنیم که، حالا اینم بعد میگیم فعلا ایشون گفت 30 تا هم نیستن، حدود 20 نفرن. حالا بعد بررسی میکنیم. پس اولا بعضی روایات اصلا عدد نداره، بعضی روایات عدد دارد، 30 نفر دارد. خب با توجه به همین تعبیری که گاهی 30 نفر ذکر شده، گاهی 40 نفر ذکر شده، احتمال هست، چون اذا جاء الاحتمال و بطل الاستدلال. ما الان در مقام دفع اشکالیم، برای دفع اشکال احتمال کافی است، برای اثبات مطلب احتمال بی‌ارزش است. دقت فرمودید؟ این به لحاظ قوانین محاوره، مباحثه و مجادله، کسی که در مقام اثبات یه ادعا میکنه باید دلیلی بیاره، با احتمال نمیتواند اثبات کنه. ولی کسی که دلیل آورده، دلیل معتبر داره، حالا یک اشکالی متوجه میشود، با احتمال میتواند اشکال رو بردارد. بگوید من احتمال میدهم که این عدد موضوعیت نداره، مفهوم نداره، عدد مفهومی ندارد، که 40 تا بودن کمتر نبودن، بیشتر نبودن، بیشترم بوده باشند با این 40 تا منافات ندارد. مثلا فرض کنیم 50 تا بوده باشند، فرضاً تاریخ را بررسی کنیم، به عدد 45 برسیم، به عدد 50 برسیم، آیا این روایت را از کار می اندازد؟ می گوییم خیر، برای خاطر اینکه احتمال دارد. این 40 کنایه از کثرته. گاهی عددهایی مثل 40 و 70 و اینها ذکر می شود، مفهوم نداره، که یعنی کمتر نه، بیشتر نه. مثلا در قرآن وقتی می فرماید به پیغمبر اکرم اگر برای منافقین استغفار بکنید 70 مره، این خدا توبه اینها را، یعنی مغفرت اینها را، این مورد مغفرت قرار نمیده، نه این است که اگر چنانچه 71 بشود قبول میشه، یعنی 1000 تا هم بشود قبول نمیشه. اینجا 70 مفهوم نداره، یعنی فقط 70 تا خصوصیت داشته باشه. پس احتمال میدهیم با توجه به این که 1 در بعضی از نقلها عدد نیامده، در بعضی از نقلها عدد 30 آمده، حالا در بیشتر نقلها عدد 40 آمده، میگیم آه احتمال دارد که این 40 نفر خصوصیت ندارد، زیاد بودن، حالا زیاد بودن 20 تا بودن، 30 تا بودن، کمتر بودن، بیشتر بودن، اینم یک احتمال، یعنی ما میتوانیم با این احتمال این اشکال را برطرف کنیم. نکته بعدی که عرض میکنیم که حالا مهمتر هست این است که اولا ایشان که گفته است ولم یعقب من اعمامه الا اون 3 نفر و حمزه را از قلم انداخته، ایشون فقط ابو طالب و حارث و ابو لهب را آورده، نوه هاشون را، فرزندان این را آورده، حمزه را از قلم انداخته است، در حالی که حمزه سید شهدا از نظر تاریخ دارای 2 یا 3 پسر بود. یکی از پسرهاش اسمش یعلا، یکیش اماره، یکیش عامر، ولی ایشون به خاطر های مکنا به 2 کنیه هم بوده است. جناب حمزه هم لقب ابو یعلا داشته، هم لقب ابو عماره. پس ایشان 2 تا یا 3 تا پسر داشته از حمزه، علاوه که حالا دخترانی هم داشته است به نام فاطمه و امامه، یعنی 5 تا فرزند، 3 تا پسر، 2 تا دختر جناب حمزه داشته است. اعیان و شیعه جلد 6 صفحه 243. این هم یک نکته. پس یکی ایشان در این آمارش این چندتا را از قلم انداخته، یعنی حمزه سید و شهدا و فرزندان او را ذکر نکرد. نکته بعدی این است که عبدالمطلب گرچه مشهور است که 10 پسر داشت، ولی بعضی از نقلها دارد 12، بعضی از نقلها دارد 13. پس اینجا هم یه چند عدد تغییر میکنه، یعنی این آماری که ایشان گرفته است از نظر تاریخ، نقل دیگر هم داریم که ایشان دارای 12 یا 13 پسر بوده و 6 یا 7 دختر داشته. دختراش هم اسماشون بوده از صفیه که عمه پیغمبر معروف است، صفیه، بره یا بره، آتکه، ام حکیم، بیضا، امیمه، اروا. اینا نامهای دختران عبدالمطلب بوده به اضافه اون پسرهایی که نام بردیم. تاریخ پیامبر اسلام صفحه 47 و صفحه 51، همون تاریخی که گفتم از مرحوم آقای آیتی هست. البته ایشون منابع معتبر تاریخی آورده ها، پاورقی همه منابع رو از سیره نبویه و کتابای الکامل و امثال اینا ایشون ذکر کرده. حالا چون خیلی روان بود من ازشون نقل کردم. صفحه 47 و 51 در دو صفحه این را آورده. الان همین را کم کم میرسیم، عرض خواهیم کرد. بله، مضافاً بر این که بله، همونطوری که الان اشاره فرمودند، آیه شریفه دارد و انذر عشیرتک الاقربین. پیغمبر مأمور بود که نزدیکترین از خیشاوندان خودش را انذار کنه، قطعا به مأموریتش عمل کرده دیگه. هیچ جا نداد، در آیه نداد که و انذر الرجال من عشیرتک الاقربین یا عشیرتک الاقربین الرجال منهم، هیچ قیدی نداره. عشیرتک الاقربین، عشیره اقربین هم زنان را شامل می شود هم مردان عشیره را، چه فرقی می کنه؟ همه را شامل می شه. خب شما اصلا زنها را حساب نکردید. ممکن است به ما برگردید بگویید که آقا در این روایات آمده است 40 رجلن، یکی کم یکی بیشتر، یا مثلا 30 رجلن، کلمه رجل در این روایات تعبیر شده است. عرض می کنید از باب غلبه است. در ادبیات عرب این شایع و رایجه که جمع مذکر و مؤنث اگر با هم باشن، یعنی اگر مرد و زن با هم باشن، بر اساس غلبه، این بحث ادبیه، بر اساس غلبه ضمیرها را یا الفاظ و اینها را، صفتها را، اینها جمع میارن. این منافات ندارد که زنها هم بوده باشن تعبیر رجل شده باشه. مثل آیه شریفه تطهیر، مثلا در آیه شریفه تطهیر انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، ضمیر ضمیر کم آمده، در حالی که حالا بنابر نظر اهل سنت همسران پیغمبر هم بودن. فعلا اگه بخوایم ما بحث رو با به صورت جدال احسن صحبت کنیم، از نظر اونها زنان پیغمبر هم بودن، هم زنان بودن هم امیرالمؤمنین بوده است، امام حسن، امام حسین. تازه تعداد زنان بیشتر میشه، بنابراین که زنان هم بودن، کمیت که حساب بکنیم تعداد زنان بیش از تعداد مردانه، ولی باز ضمیر همیشه از کار که مذکر آمده، جمع مذکر آمده، حالا از زهره هم که بوده. بنابراین از باب غلبه است، یعنی چیز مرسوم متعارفی است. اگر کلمه رجلن آمده، یا مثلا قرآن این همه ایها الذین آمنو دارد، ایها الذین آمنو های قرآن اختصاص به مردها ندارد که اللوات المؤمنات را شامل نشود. این از باب غلبه است. حالا بحث فضیلت و اینا هم نیست، ما از نظر قرآن نمیتونیم در بیاریم که از قرآن کریم دارد مردها را فضیلت میدهد. نه، این یه چیز عرفیه. ممکن است کسی معتقد به افضلیت مرد بر زن باشه، ممکن نباشه. یه بحث ادبی است، بحث عرفی است، بحث ادبیاتی است، بحث کلامی و فلسفی و عرفانی و این چیزا نیست. تعبیر اینجور رایجه، دقت فرمودید. پس بنابراین اینجا ما اگر بخوایم به ظاهر آیه شریفه اخذ بکنیم، باید بگوییم پیغمبر گرامی اسلام مردها و زنان از خاندان عبدالمطلب را دعوت کرده، عشیرتک الاقربین. شاهد بر این مطلب باز این است که اگه یادتون باشه دوستان، اون وقت که روایات را نقل کردیم، صنوف و روایات که گفتیم چند دسته روایت داریم، از صحیح بخاری، از صحیح مسلم روایت آوردیم که پیغمبر گرامی اسلام خطاب کرد، در عبارت تعبیر دارد، خطاب کرد یا عباس، نمیدونم یا صفیه، یا فاطمه بنت محمد، یا صفیه بنت عبدالمطلب. اینا در خود کتاب بخاری آمده، مسلم آمده. یعنی از نظر اونها هم طبق روایات صحیح خودشان این اختصاص به عشیره اقربین به مردان نداشته است، چون خودشون دارن نقل میکنن که پیغمبر اکرم حالا یا بر کوه صفا رفت یا در جای دیگر خطاب کرد. حتی در یک روایت اگه یادتون باشد، این حالا چه به درد میخوره این روایت که اونجا بحث کردیم، اینجا چقدر کاربرد داره، مفیده، قبلا ازم بعضینا غافل بودم، هیچ کس هم اینا نگفته، یعنی این نکاتی که دارم عرض میکنم در ارزیابی کسی هم ذکر نکرده، حقیر هم قبلا به ذهنم اینا نیامده بود، تو کتاب نیاوردم اینها را. ولی این بحث جدید مفصلی که انجام دادیم، اینکه بعضی از آقایان کم حوصله‌اند، دنبال همین چیزهای اورژانسی و عرض می‌شود که خیلی سریع و اینها ساندویچی می‌گردن، با ساندویچ آدم روش نمی‌کنه، با ساندویچ درست است که برای استرار ممکنه به درد بخورد، ولی که غذای مفیدی نیست. لذا باید یه هفته آدم وقت بگذاره، دو هفته گاهی وقت بگذاره، زمان میبره، اما چیزی ازش در میاد. الان ما هم شاید خدمتون که خب میگیم آه شما خودتون در اصح کتابهای خودتون آورده اید، در بخاری مسلم، در کتابهای دیگرشون از طبرانی اگه یادتون باشد نقل کردیم که از دارالمنصور بود، طبرانی بود، اینا بود که حتی پیغمبر دعوت کرد برای این انذار عشیره اقربین مردها را بیرون، زنها را داخل. مردها بیرون خانه بودند، زنها داخل خانه بودند. بعد خطاب کرد به این بیرونی ها، اونا را انذار کرد، خطاب کرد به اون اندرونی ها و خانم ها را انذار کرد. خود شما اینا را آوردید، درست هم هست، یعنی اگر حالا منهای اون جهت انذار بحث کردیم، اینا را یادتون هست دیگه، گفتیم ممکنه تعدد الانذار باشه، ما گفتیم اینها منافات هم نداره که پیغمبر اکرم انذارهای متعددی داشته باشد، ولو آیه هم چند بار نازل نشده باشه. اگر آیه هم یک بار هم حتی نزول داشته باشد، تعدد الانذار منافات ندارد، پیغمبر متعدد انذار کرده. کیا را انذار کرده است؟ عشیره اقربینش را. طبق این خود شما میگید که این زنها هم بودن. در بخاری و مسلم از خطاب دارد یا صفیه بنت عبدالمطلب یا فاطمه بنت محمد. خلاصه خودتون را با عمل خودتون از جهنم، از آتش نجات بدید، به نسبت به من تکیه نکنید. این بود دیگه. خب بنابراین درست هم همینه که عشیره اقربین اختصاص به مردها نداشته است. مگر اسلام برای مردها فقط آمده؟ اسلام آمده است برای مؤمنین و مؤمنات، برای مکلفین ذوی العقول، مرد و زن نداره. این بحثا بحثای بی اساسی است که ما بگیم فقط مردها بودن. این آقای فیصل نور آدم تعجب میکنه و واقعا درک نمیکنه گاهی وقتی کسی مطلب را. کلامی از مرحوم میلانی نقل کرده است، مرحوم آیت الله العظمای سید هادی میلانی، ایشان یک کتابی دارد درباره فرمیشد که بله امامت قادتنا، نه جلد است، قادتنا کیف نعرفهم اسم کتاب است، قادتنا کیف نعرفهم، نه جلده. وقتی رسید از به همین آیه و انذر عشیرت کل اقربین، گفته از 40 مرد بودن 2 تا زن هم بود. ایشان گفته این به مسخره گرفته این آقای فیصل نور، گفته است ولا ادری که زنها به امامت چه رفتی دارن. واقعا آدم تعجب کنه. این خیال کرده است حالا اینا رو که دعوت کردن، وقتی فرمود ایکم یبایعنی حتی تکون خلیفتی، بس دیگه حالا حتما زن و مرد امام هم میشن. حالا اون چیز یه شرایطی داره. اینجا بحث انذار از امامت به لحاظ هم شاید که سیاست زعامت سیاسی زن باید مرد باشه. خب این شرط نیست، این لازم نیست که حالا هر کس اینجا بود حتما امامت هم داشته باشه. دقت فرمودید. پس نکته مهم این که من روش دارم تاکید میکنم فعلا اینه. اون احتمالات هم در حد خودش خوبه. اما از همه مهمتر این است که عشیره اقربین اختصاص به مردها نداشته، پس زنها رو هم شامل می شده. حالا که زنها رو شامل می شده، دوباره باید آمار بگیریم. یعنی این آماری که این آقا گرفته است مخدوش شد، ایشون و ابن تیمیه. باید از نو بریم دوباره تاریخ رو مطالعه کنیم. اون وقت 7 نفر یا 6 نفر یا 7 نفر دختران عبدالمطلب به این فهرست اضافه شد. 2 نفر دختران حمزه به اضافه 3 تا پسرهای ایشون که ایشون نیاورده بود اضافه شد. 7 تا و 7 تا 14 تا به این لیستی که ایشون آماری که ایشون ارائه کرده است 14 نفر اینجا اضافه میشه. علاوه خود پیغمبر اکرم از حضرت خدیجه هم فرزندان پسر داشت به نام قاسم، عبدالله، طیب و طاهر، و هم فرزندان دختر داشت به نام زینب، رقیه، ام کلثوم و فاطمه که فاطمه زهرا سام الله علیها است. حالا فرزندان پسر ایشان بله قبل از نبوت از دنیا رفتن، قبل از بعثت ایشان، ولی دختران ایشان هر 4 نفر، چون آقایان تولد حضرت زهرا را 5 سال قبل از بعثت می دانن، ما 5 سال بعد از بعثت می دانیم، اونا تاریخ اینجور می گن، لذا در این روایات خودشون دارن که پیغمبر به فاطمه هم خطاب کرد، به صفیه هم خطاب کرد، این طبق نقل اونها و تاریخ که اونا می گن زهرا بوده. پس بنابراین دختران خود پیغمبر هر 4 نفر اینا بودند، چون هر 4 نفر اینا هم شاید که بعدن اسلام نالا پاس زهرا که اصلا از اول بود، بقیه هم همینطور. بنابراین 4 تا هم به این لیست باز اضافه میشه، 7 تا و 7 تا 14 تا و 14 تا 18 تا 18 نفر فعلا تا اون تعدادی که ایشون آورده بود 16 تا حدودن آورده بود، چقدر میشه؟ 34-8 تا میشه دیگه. بعد تا به عدد 40 دیگه خیلی فاصله نداره آماری که حالا همین یک بعد اینجا بر میخوریم به سکوت تاریخ. سکوت این کتاب های تاریخ درباره اون فرزندان عبدالمطلب که از دنیا رفتن یا عمه های ایشون و پسر مثلا فرزندان عمه های ایشون یا خود حالا نوه ها نوه های پسری دیگر پسرها اینا چیه داستانشون هیچ نمیگه. یعنی تاریخ درباره اینا سکوت کرده، چیزی نگفته به ما. احتمال نمیدید که حالا همین تعدادی که گفتیم بیش از این هم میشده، یعنی اگر چنانچه دقیقاً تاریخ اینا رو نقل میکرد رقم از 40 هم بیشتر میشد. اینکه اونجا دارد یکی کم یا یکی زیاد واقعا اینجوره. پس با توجه به این بررسی که خدمتون انجام دادیم، تعداد مدعوین و موجودین از بنی عبدالمطلب خاندان و عشیره اقربین پیغمبر، یعنی همونطور که گفتم پسرها و نوه‌ها و دخترها و خواهرها و عمه‌ها و همه اینا رو که ما در نظر بگیریم تعداد زیاد میشه، به خصوص که بعضی از اینا هم واقعا اصلا معلوم نیست وضعیت تاریخ چطوره. این ما محاسبه ایه که من اجمالا روی این انجام دادم. لذا نوشتیم که وضعیت فرزندان زبیر، گفتن زبیر خودش از دنیا رفته بود، فرزند داشت یا نداشت؟ چیزی نگفتن. داشت اینا چند سالشون بود؟ چیزی نگفتن، مسکوته. غیداب و زبیر و زرار و مقوم، همینا که از دنیا رفته بودن، گفتن که 6 تاشون اینا فرزندان داشتن نداشتن؟ نگفتن. حالا یا لااقل تو این تاریخ‌هایی که بررسی کردیم ندیدیم جایی گفته باشن، خدا میدونه. پس اینجا مبهمه. یعنی بعضی از فرزندان عبدالمطلب تاریخ میگوید از دنیا رفته بودن قبل از بعثت. خیلی خوب، مثل حارس، مگر حارس از دنیا نرفته بود؟ 4 تا پسر داشت. و چطور دیگه راجع به زرار و مقوم و اینا صحبتی نیست؟ ما نمیدونیم، شاید اونم پسرهایی داشتن، دخترهایی داشتن، ذکر نشده. یا وضعیت دختران دیگر عموهای پیغمبر، حالا پسر عموهای پیغمبر معلوم نیست، دختر عموهاش هم مشخص نیست، اونایی که ذکر نکردن. پس این آماری که حالا بررسی کرده حدود 3-4-5 نفر میشه، توجه فرمودید یه تعدادی هم که اصلا مبهمه، مشخص نیست. حالا با این وضعیت تاریخی چطور میشه بعد در مقابل اون روایتی که به لحاظ سند اعتبار دارد انسان این را خدشه بکنه اشکال بگیره؟ این محصل پاسخیست که خدمتون عرض کردم و اون نکته مهم بود که اختصاص به مردان نداشته تعبیر به رجل از باب غلبه است. هم راجع به این نکته و این اشکال. خب از این اشکال هم که بگذریم دیگه اشکالات زیادی باقی نمونده. یکی دو تا اشکال هست اگر برسیم دارم عرض بکنیم دیگه این بس تمام بشه. بله این اشکال هم از مباحث قبل روشن شد، من مجددا اشکال را میگم خدمت. گفتند این حدیث دار با یک نقل دیگری درباره آیه انذار، انذار عشیره اقربین، که اون نقل از نظر سند دیگه خیلی معتبر هست با اون معارضه، یعنی معارض داره این قضیه حدیث دار، معارض اقوا داره، چون من حیث سند اون مثلا در بخاری و مسلم هم آمده و از نظر آیان خب اونا دیگه اصح کتب حدیث هستن. چه معارض چیست؟ معارض گفتن این است که اونجا دارد که وقتی که این آیه نازل شد پیغمبر بر بالای کوه صفا رفت و قریش و بنی فهر و نمیدونم کیو کیو اینا را دعوت کرد و اونجا انذار کرد. پس این که میگوید در خانه ابو طالب یا در شعب ابی طالب یا در خانه حارس، حالا چون اختلافه که کجا بود، مشهورش این است که در خانه حضرت ابو طالب علیه السلام بوده، این پس معارض داره، یعنی اون روایات مطلبی را بیان میکند که این روایت با اونا مخالف است. این را هم ابن تیمیه دارد منهاج السنه جلد 7 صفحه 167. الامامت و النص این آقای فیصل نور هم دارد صفحه 406. این را عرض کردم دیگه از اون بحثای قبلی ما قبلی که داشتیم جوابش روشن شد. جوابش این است که اینا با هم دیگه بر فرض که اون احادیث را ما قبول بکنیم وجه جمع داره. وجه جمعش این است که پیغمبر اکرم این را در دو نوبت انجام داده، انذر عشیرت کل اقربین این را در خانه ابو طالب یا شعب ابو طالب جمع کرده، یک بار هم بر بالای کوه صفا دعوت کرده. و البته اونایی که در کوه صفا رفتند و دعوت کردن اونها جمعیتشون بیش از این عشیری اقربین بود، چون قبائل دیگر قریش را هم اونجا دعوت کردن، حضور داشتن. دقت فرمودید؟ پس جمع اینطور می شود که بگوییم اون درسته اونم درسته، کما اینکه مثلا ابن آلوسی و ابن کثیر همینجور جمع کردن. مثلا آلوسی می گوید و از سحل کلو، یعنی اگر حالا همه اینها را ما قبول کنیم یا چون قبول هست و از صحل کل، یعنی چون صحیح هست و اگر صحیح باشه، فطریق الجمع ان یقال به تعدد الانذار، یعنی بگوییم دو دفعه پیغمبر انذار کرده است. روح المعانی جلد 19 صفحه 24. ابن کثیر هم تقریبا همین مطلب را داره. ابن کثیر در تفسیرش جلد 5 صفحه 214 میگوید وقتی که این قضیه دعوت خانه ابو طالب را نقل میکند عبارتش این است، میگوید ثم کان بعد هازا والله اعلم دعاه الناس جهرتن علی الصفا و انذاره لبطون قریش عموما و خصوصا. طبری هم اینجور داره، یعنی بعد از اینکه این قضیه دعوت عشیره اقربین را نقل میکنه با این تعبیر میگوید ثم، پس از این ثم کان بعد هازا، یعنی بعد از این والله اعلم این مطلب که اینها را در کوه صفا دوباره دعوت کرد و یه قدی فراگیرتر بود، عمومی تر بود. دقت فرمودید؟ پس میتوانیم ما این دو دست روایات را هر دوشون را اخذ بکنیم با هم مناقض ندارن. ولی اگر بنا باشد که ما بین این دوتا یکی را انتخاب کنیم، ما که میگیم قابل جمع هست، اما اگر بنا باشد این بخوایم در واقع بگیم این روایات در منابع اهل سنت هر دو آمده، ما به عنوان یک عالم سنی اگر باشیم اخذ میکنیم به هر دو، میگیم با هم منافات ندارن، کما اینکه روح المعانی و ابن کثیر جمع کردن، مشکلی نداره. ولی اگر شما پاتونا که یک کفش کنید بگوید نه آقا باید از این دوتا یکی را انتخاب کرد، اگر اینجور بگویید میگوییم باید اون جریان خانه دعوت در خانه ابوطالب را انتخاب کرد. طرح مربوط به اون روایاتیه که شما در کوه صفا میایید میگید اونا را باید طرح کرد. اگر گفتید چرا؟ اذا دار الامر بین این که ما اخذ بکنیم به یکی از این دو طایفه از این روایات، این تقدم داره، او رو باید طرح بکنیم، ولو سندش هم به قول شما بگید این در کتابای خیلی مهم آمده باشه، سند اینجا کارساز نیست. چرا؟ بله احسن، چون اون خالف الکتاب، این وافق الکتاب، اینجا عشیره اقربین است ولی اونجا عشیره غیر اقربین است، این با این منافات داره. پس اگر بنا باشه که ما جمع نکنیم و ترک کنیم یکی را اخذ بکنیم، طرف با یعنی با اولویت با همیناست، چون با قرآن سازگاری داره. اینم راجع به این اشکال. تنها اشکالی باقی مانده یک اشکالی است که در مراجعات، در کتاب المراجعات شیخ سلیم آقای کار ان شاء الله یادتون باشه، حالا اینم یادم نره الان عرض بکنم، جلسه آینده دیگه کتاب المراجعات همراه ان شاء الله داشته باشید که این بحث حدیث دار و بعد و دعوه دیگه تمام شد، بریم سراغ ادامه. ایشان آقای شیخ سلیم گفته است که گفته می شود که این حدیث بعد از این که سندش را قبول کنیم، دلالتش را هم قبول بکنیم، نسخ شده. توجه فرمودید؟ یعنی احتمال یا مثلا شبهه یا اشکال نسخ، نسخ شده. پس قبول بکنیم در آغاز پیغمبر چنین چیزی بیان کرده، مفادش هم خلافته ولی نسخ شده. این را جناب شیخ سلیم اونجا به عنوان که اشکال مطرح کرد. جناب شرف‌الدین در جواب این اشکال فرمودن که و این خیلی عجیب است، این فرضیه نسخ خیلی عجیبه در اینجا. چرا؟ گفته چرا عجیب از وجه استعجاب چیز؟ چرا فرضیه نسخ اینجا عجیبه؟ بله؟ حکم شرعی که خوب هست. بله؟ خب بله، ناسخش چیست؟
تایید شده
روز قدیم. آفرین. مرحوم شرف‌الدین میفهمن که خب این ناسخش کدام، ما ناسخی آخه باید داشته باشیم؟ چیزی اگه نسخ شده باشه باید یک آیه دیگری، حدیث دیگری از پیغمبر بیاوریم که بگوییم که این رو نسخ کرده. مثل مثلا قضیه صلات به بیت المقدس که آیات تحویل قبله اون حکم رو نسخ میکنه. اون ناسخش چیه؟ در قرآن یا در روایات اولا ناسخ نداره بلکه مؤید داره. سایر روایاتی که داله مثل حدیث قدیر یا منزلت و امثال اینها نه تنها ناسخ که نیستن بلکه مؤید همین مطلب هستن. وقت قدیر که ای رخ داده اون سال آخر دیگه، سال دهم که پیغمبر از حج برمیگشتن، ناسخی که نداره که مؤید داره. بله، مضافن بر این که یک اشکال فنی همشون وارد میکنه. غیر از این اشکال که لا ناسخ له من القرآن و سنه، یک اشکال فنی اصولی هم وارد میکند به این حرف. به ذهنتون میرسه؟ به لحاظ قواعد و ضوابط اصول یک اشکالی وارد میکنند بر این مطلب. خب
تو این عملی
که شده
هم برای انجام میاد،
خب
که دستور به
هر
وجوب اطاعت لازمه
بایدش. خب حالا نسخ نمیتونه بشه مثلا وجوب اطاعتی باشه بعد نسخ بشه؟ امکان نداره. یعنی
جواب
نداره جایی بود؟ نه، غیر از اون یه اشکال دیگری بود که ناسخ نداره. ایشون اصلا میگه تمام فرضی نسخ کلن باطله در اینجا، نه اینکه میشود فرض بکنیم ناسخ نداره، اصلا طرحش غلطه. یعنی فرض یک امر باطله. یه وقت میگوییم فرض میکنیم، امر صحیح را مثبت میخواهد، دلیل میخواهد، نداره، اون میشه اشکال قبلی. یه وقت میگوییم که اصلا این شما در یک مطلب باطلی را مطرح میکنید، دیگه نوبت به این نمیرسه که حالا ناسخ داره یا نداره، اصلا خودش یه حرف باطلیه. چرا باطله؟
چون امر شده انجام هم شده،
تموم
شده، دیدیم یه امر شده، خب انجام دادیم،
خب انجام که میشه نسخ بشه دیگه، ابلاغ شده دیگه، نهایتا ابلاغ شده.
از اصول قابل نسخ
نیست،
از اصول اصول اصلا قابل نسخ.
حالا اونا که از اصول نمیدانن که
استاد یه جورایی بوده بعده پیامبر لازمش نه که پیامبر شخص غیر حکیم جلوه
داشته چطور؟
بعده میکنه روز اول حکیم به من ایمان بیاره این میشه خلیفه من، بعدا بگه نه آقا ببخشید نسخ شد.
خب نسخ اگه باشه هم بس مواد نسخ دیگر هم آخه اشکال بشه که نسخ داریم.
این حکم بوده برداشت، حالا پیغمبر داره وعده میده شرط ما اگه شما میوردید
خب حکم
جانشین
به نظرم حالا اشکال نیست، چون بالاخره اگر واقعا دلیلی بیانی که امکان داشته باشه یک باطل نباشه، دلیل هم داشته باشه میگیم خب که چی باشه؟
انجام گرفته خب. حالا که مطلع شدن بعدا بیاد اون حکمی کنجا انجام گرفته اون حکم اشتباه بوده.
نه وقت اشتباه که نمیگن، اون اصلا این که شما میفرمایید کل نسخ را زیر سوال میبره. این اشکال حضرت مصطفی عالی خاطرتون هست دیگه، در اصول بحث میشه که اصلا یکی از اشکالاتی که بر نسخ وارد کردن این است که این مستلزم جهل است یا سفاهت است. یکی از این دو اشکال را یهود همینا رو میگفتن دیگه، میگفتن که این قبله از بیت المقدس نمیشه تغییر کرده باشه، به پیغمبر میگفتن، میگفتن چون یا مستلزم جهل است اگر از اول این حکمتی نداشته است و بیت المقدس بوده، یا این است که داشته است در عین اینکه حکمت دارد باز میگید که نمیخواد باشه، خلاف حکمت میشه سفاهت. یکی از دو اشکال وارد میکردن. اونجا جواب پیغمبر خودش جواب فرمود که نخیر، اون حکمت بود، اینم حکمت است، موقت بود. حکم میتواند مصالح و مفاسد در شرایط مختلف تغییر بکنه، تغییر مصالح و مفاسد اجتماعی امکان داره. تا حالا مصلحت بوده است به بیت المقدس، از حالا مصلحت است به کعبه، اون مشکلی نداره. تمام حرف مرحوم شرف الدین اینه که میفرمایم خوب دقت کنید بر این اساس، این مسئله خلافت را که مطرح فرمودن برای کی هست؟ چون خود تعبیرم دارد بعدی و یکون و خلیفتی بعدی فیکم یا فی اهلی بعدی. میفهمم خب اصلا کل غرض از این جعل این مسئله یا این حکم که خلافت امیرالمومنین مثلا باشه در اینجا چی هست؟ برای بعد از پیغمبره، هنوز نرسیده اصلا، یعنی زمان عمل به این حکم وقتیه که پیغمبر از دنیا بره. اقلا اگرم بخواد نسخ بشه باید پیغمبرم مثلا از دنیا فرسون بره، امیرالمومنین یه مدتی خلافت بکنه که به این حکم عمل بشود، چون نسخ الحکم قبل حصول وقت عمل به اون حکم لغو است. خب وقتی بنا هست اصلا هیچ عمل به این نشه آورده چه فایده ای داره؟ از این بابستا میگه چون وقت این خلافت بعد النبی هست و هنوز بعد از نبی نیامده، اصل این که بگیم این نسخه این باطله، چون هنوز که این حکمه که خلافت امیرالمومنین باشه زمانش فرا نرسیده که
اینجا.
آره دیگه عرض کردن این خلاف لغو و خلاف حکمت چه فایده ای داره؟ حکم بالاخره مصلحتش هم تغییر کنه بایستی عمل بشه داخل یه مقداری، اون وقت بگیم آقا مصلحت تغییر کرد و الله هنوز عمل نکرده برایش بریم از اول لغوه. اشکال چه فایده ای داره دیگه وقتی جانشینی به عمل نرسه که دیگه لغو میشه. حالا اونی که ما عرض میکنیم که از اون زمان بوده، ما عرضمون این است غرض اصلی بعده، ما هم نافیه این نیستیم که غرض اصلی از خلافت و امامت امیرالمومنین بعد از پیغمبره، این همه فکرها و اینه که بعدن چه کار مردم بکنن. ولی حالا ظواهر ادله میگوید درسته برای بعد است، ولی از حالا محققه، میگیم ما ملتزم میشویم، ما تا طولی قرار میدیم، ولی اگر چون بعد از پیغمبر را برداریم دیگه حالا نسخ امیرالمومنین چه نتیجه داره؟ هر وقت لازم شد خود پیغمبر موردی چیکار میکنه؟ ایشون را نسخ میکنه، اونم به این خاطر. این دیگه تمام سخن بود درباره این حدیث شریف. انشاءالله امیدواریم که مفید واقع شده باشه، مرضی حضرت ولیعصر ارواح نافدا باشه، عمری باشه، توفیقی باشه انشاءالله. ادامه را دیگه کتاب المراجعات مراجعه بعدی. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.